به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
چراغ سبز خامنه ای: با دشمن میتوان مذاکره و تعامل کرد. دفاع رهبر جمهوری اسلامی از سرکوب مخالفان. خامنه ای میگوید تصور این که اصول انقلاب برای آینده مردم سودمند نیست بی انصافی است. در میان اعتراض‌های مردمی، مجلس کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. عقب نشینی موقت دولت از حذف ارز ترجیحی پس از مخالفت‌ها و اعتراض‌های مختلف. پیامدهای افزایش 62% مالیات و حذف ارز ترجیحی چه خواهد بود؟ اولین نشست پارلمان عراق پس از انتخابات پاییز. محمد حلبوسی نامزد ائتلاف سنی‌ها بر کرسی ریاست مجلس ابقا شد. جلسه‌ای که با نزاع سیاسی میان جناح‌های نزدیک به ایران با نمایندگان جناح پیروز به درگیری انجامید. شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی گفتند با این روند مقابله می‌کنند. و بازدید از نمایشگاه CES 2022 در لاس وگاس. مجموعه ای از سازه‌های تکنولوژی و معرفی محصولات جدید بزرگترین مبتکران فناوری در جهان. درست 1 سال پس از اون که گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است، تصمیمی که هزاران ایرانی رو به کام مرگ فرستاد، رهبر جمهوری اسلامی حالا میگوید میتوان با دشمن مذاکره و تعامل کرد. شاید نشانه ای از سرانجام مذاکرات احیاء برجام در وین که دیپلمات‌های دولت انقلابی مورد تایید او از پیشرفتش میگویند، هرچند به گفته غربی‌ها اوضاع چندان هم بر وفق مراد نیست. علی خامنه ای هم خواهان وحدت ملی شده و هم از سرکوب مخالفان، کسانی که به زعم او در مقابل انقلاب می ایستند، دفاع کرد. دفاع از حکومت دینی و اصول انقلابی که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی آینده مردم ایران همچنان در گروه آن است. ادعایی که با وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و شعارهایی که مردم معترض در خیابانها می دن و خواهان کنار رفتن او هستند نسبتی ندارد. مجتبی پور محسن گزارش.
مختصر توضیحی عرض می‌کنم.
بازگشت رهبر جمهوری اسلامی به خط نرمش با غرب، علی خامنه‌ای در اولین سالگرد فرمان ممنوعیت واردات واکسن از تعامل با دشمن گفت:
اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این حرف دیگه است.
او اگرچه از دولت مورد نظر خود حمایت کرد،
دولتی که امروز بر سر کار هست ارتباطاتش با مردم خوبه و میان مردم میره،
اما خیلی زود از رئیسی خواست به عملی نشدن وعده‌هایش اعتراف کند.
همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه.
زمینه سازی برای اعلام تحریم ها به عنوان عامل بنبست کشور کمتر از 6 ماه پس از آغاز به کار دولتی که با شعار بی اثر کردن تحریم ها روی کار آمد، واکنشی به تحولاتی که اینجا در وین در جریان است با مدیریت روسیه و چین که حالا درباره مطالبات ایران در مذاکرات تصمیم می گیرند. اگرچه مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی از پیشرفت در مذاکرات گفته، اما دیپلمات‌های غربی در مصاحبه با ایران اینترنشنال سخنان او را مبالغ آمیز خواندند. اما به نظر می‌رسد پیشرفت‌های کم یا زیاد احتمال مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی را با آمریکا برای توافق افزایش داده و خامنه‌ای که تابستان 97 گفته بود مذاکره با آمریکا مضر است، حالا خودش مشغول زمین‌چینی برای مذاکره است. رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه به منتقدین سیاست‌های داخلیش پاسخ داد و البته آنان را دشمن خواند.
دشمنان هم کار خودشون رو در این زمینه انجام میدن و همین عرایض بنده هم در این زمینه ایراد خواهند کرد، حرف خواهند زد.
مهمتر از همه پاسخ به ناکارآمدی حکومت دینی در ایران.
اصلا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین و خدا تشکیل شده، این جزء اصول انقلابه، اینو تضعیف میکنه.
در حالی که با گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب وضع اقتصادی کشور نابسامان است و سرکوب مخالفان سیاسی دستور کار اصلی جمهوری اسلامی، او از دستاوردهای انقلاب دفاع کرد.
بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش‌های مختلف.
خامنه‌ای از حفظ وحدت و انسجام ملی گفت.
مسئله حفظ وحدت در کشور است. ما عوامل تفرقه رو هرچی می‌توانیم باید کم کنیم.
اما بلافاصله از سیاست‌های خودش که منتقدین می‌گویند یکی از عوامل اصلی گسست در جامعه است دفاع کرد و از سرکوب کسانی گفت که در موسم انتخابات از آنها می‌خواهد پای صندوق‌های رأی بیایند.
البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب. انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیست.
رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد به خشونت سازمان یافته هوادارانش مشروعیت ببخشد.
کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر می شنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید.
دفاع از خشونتی که در 4 دهه گذشته عصای دست حاکمیت بوده، از کشتار زندانیان سیاسی تا حمله به سفارتخانه کشورهای خارجی.
که چیزهایی که ناشی از غیرت دینی است، اینها رو متهم کنن به بیمنطقی، خشونتهای بیمنطق. من میخوام عرض بکنم که نه، اینجور نیست قضیه.
خامنه ای مدعی شد کشورهای سنی مذهب منطقه حکومت شیعی جمهوری اسلامی را نماد اسلام می دانند. او از برکناری و برخورد با امام جمعه اهل سنت آزاد شهر دفاع کرد.
حالا یک کسی یه حرف غلطی می زنه، یه نفرم استاد تکلیف می کنه در مقابل او،
اما باز هم خواست کشش ندهند.
نباید کش داد، نباید ادامه داد.
رهبر جمهوری اسلامی از نتایج تصمیم سال گذشتهش که از همین جا پخش شد و به مرگ هزاران ایرانی انجامید هیچ نگفت. اگرچه مشخص شد انتقادات را میشنود، اما نشان داد تنها یک منبع برای حقیقت میشناسد.
اما حقیقت همینه. حقیقت این است که باید این غیرت دینی در مردم محفوظ بمونه.
یک سخنرانی دیگر و یک عالم شعار درباره اصول انقلاب. یکیش مقابله با آمریکا که بارها نشان داده تحت فشار خودش هم از آن عبور میکند و تن به مذاکره میدهد. برای او نه آنچه مردم میخواهند بلکه تنها انقلاب و دینی مهم است که خودش را تجلیش میداند.
تصور این که این اصول برای مردم، برای کشور، برای آینده سودمند نیست، تصور بسیار غلط و خلاف واقعی است. بی انصافی محض.
مجتبی پور محسن، لندن.
محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار از پاریس با ما هستن. وقتتون بخیر جناب اکبرین. رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنرانیش بیشتر از هر عبارت دیگری از غیرت دینی استفاده کرد. چه هدفی پشت این تکرار بوده؟ بر چه تاکید میکرده؟
وقت شما بخیر. تجربه ما در شناخت گفتمان آقای خامنه‌ای نشون میده که ایشون معمولاً در سالهای گذشته هر وقت از اسم رمزی استفاده کرده، از تعبیری استفاده کرده، معمولاً در چیزی اون رو به کار برده که خلاف فهم و قصد و اراده ایست که دیگران اون رو به کار میبرن. مثلاً ایشون انتخابات رو میگه مردم سالاری دینی. خب خروجیش رو دیدیم دیگه، یعنی انتخابات جمهوری اسلامی با همه انتخابات های دنیا، کشورهای دموکراتیک، متفاوته و کاملا از معنای خودش تهی شده وقتی اسم مردم سالاری دینی روش اومده و نتیجهش هم داریم میبینیم. یا مثلا زمانی که از کلمه بصیرت استفاده میکنه، بصیرت در فهم عمومی یعنی آدم چشمشو باز کنه، کورکورانه نگه چشم، ولی ایشون هر وقت بصیرت استفاده میکنه یعنی کورکورانه بگی چشم از منم اطاعت بکنید. جاهای دیگه هم همینه دیگه، در به اعتراضات میگه اختشاشات تا بشه سرکوبش کرد، بشه به رسمیت نشناخت. اینجا هم همینه، دقیقا وقتی داره بیغیرتی رو توجیه میکنه اسمشو میذاره غیرت. در چه شاهدی از این روشنتر که در سالگرد شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی که یک نفر از این حکومت استعفا نکرد به خاطرش و کنارگیری نکرد، در زمانی حرف از غیرتشون زده که در کمتر از 10 روز 2 زندانی سیاسی به دلیل عدم رسیدگی کشته شدن در زندان. خب این یعنی وقتی کسی در چنین شرایطی با توجه به اون سابقه و پیشینه حرف از غیرت میزنه، دقیقاً داره بی‌غیرتی رو توجیه میکنه. و کسی که در کشوری داره حرف از غیرت میزنه که در اون کشور به گواهی سازمانهای رسمی و نهادهای رسمی اکثریت جمعیت اون کشور در مرز خط فقر یا زیر خط فقر یا زیر خط فقر مطلق به سر میبرن، نشون میده که وقتی بازم او حرف از غیرت میزنه، نشان میده که او خودش به عنوان یکی از بی‌غیرت‌ترین رهبران دنیا نسبت به کشورش و مردمش در حال جعل یک تعبیر تازه است. پسوند دینی هم مشکل رو حل نمیکنه، آبروی دین رو میبره، چیزی به غیرت اضافه نمیکنه.
جناب اکبرین، میشه حرفای امروزشون رو چراغ سبزی تعبیر کرد به آمریکا در ارتباط با مذاکرات وین؟
ممکنه بشه این رو تعبیر کرد. منتها من اینجا از فرصت بخوام استفاده کنم یه نکته عرض بکنم. جمهوری اسلامی، فرض کنید شما که این چراغ سبز باشه و قصد مذاکره داره، دقیقا همون کارهایی که در دولت قبل اسمشو گذاشتن خسارت محض، اینا میتونن نقش عوض کنن، رنگ عوض کنن، اسمشو بذارن سود محض. به نظرم اشکالی نداره، نباید توی سرشون زد و به رخشون کشید. در این مورد خاص عرض میکنم، یک مو از خرس کندن هم اینجا غنیمته. اگر قرار نتیجه مذاکره به سود سفره مردم ایران باشه، اندکی این وضعیت هولناکی که تحمیل شده بر اقتصاد ایران باز بشه، مردم نفسی بکشن، به نظرم باید ازش استقبال کرد و در قبال دزد تیغ به دست باید احتیاط کرد. جمهوری اسلامی دزد تیغ به دسته. این است که در چنین شرایطی اگر میبینیم داره کوتاه میاد، داره وارد فاز مذاکره میشه، نباید تو سرش زد، باید استقبال کرد، بگه خیلی خب شما برید هر کار دوست دارید بکنید، اسمش هم بذارید سود محض، هر چی هم قبلا گفتید ازش عقب نشینی بکنید، ولی بکنید اگر فایدهش رو مردم و سفره مردم و جان مردم میبینه.
ممنون از شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس که با ما بودید. در میان اعتراض‌های مختلف، دولت روی کار آمده با شعار بی اثر کردن تحریم‌ها و نرخ رشد 8% امروز با عقب نشینی از اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی کلیات بودجه 1401 کش در مجلس به تصویب رسید. بودجه‌ای که نه تنها به گواه کارشناسان غیر واقعی است، بلکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته سال آینده کشور با کسری بودجه حداقل 700 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. در میان این نگرانی ها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس وعده داد در تصویب جزئیات بودجه موضوع جبران اثر حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته خواهد شد. گزارش محسن ایزدی.
افزایش روزافزون اعتراضات صنفی مردم ایران به وضع بد معیشتی، جدیدترین نمونهش اعتراض کارکنان قوه قضاییه که در شهرهای مختلف ایران تجمع برگزار کردند و خواستار رسیدگی سریع و پاسخگویی مسئولان شدند. بر چنین بستری امروز مجلس کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. مهمترین خروجی جلسه امروز عقب نشینی نهادهای حکومتی از حذف ارز ترجیحی در سال جاری بود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در صحن علنی مجلس اعلام کرد از پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی صرف نظر می‌کند. او گفت بدون برنامه برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف نخواهد شد. رئیسی توضیح داد بنابر دستور علی خامنه‌ای نظر مجلس را در نظر گرفته و حذف ارز 4200 تومانی را در سال جاری صلاح ندانسته است. به گفته او برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی در سال آینده هم تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
ما خط قرمزمون سفره مردم و معیشت مردم بود و هست. نمیتونستیم یک شوک وارد کنیم به اقتصاد کشور، به بازار و زندگی مردم. موضوع رو در جلسات مختلف دولت مطرح شد، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت‌های مختلفی که داشت، نهایتاً به این که باید برای چند ماه آتی عرض ترجیحی ادامه پیدا کنه و بعد هم باید برای جبرانش حتما تمهید مقدماتی بشه، بحث‌هایی و نظراتی مطرح شد و هم نظر شدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی که این کار صورت بگیره.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت مجلس و دولت بر این موضوع تأکید دارند که معیشت مردم اولویت اول است. قالیباف در این حال گفت مجلس با وجود توصیه دولت نخواسته در 48 ساعت برای موضوع حذف ارز ترجیحی تصمیم بگیرد. همچنین تعدادی از نمایندگان مخالف با حذف ارز ترجیحی از تصمیم دولت برای افزایش 62 درصدی مالیات نیز انتقاد و آن را مسبب تورم مضاعف دانستند. رقم دستوری 4200 تومان برای هر دلار آمریکا در بهار 1397 سیاستی بود که دولت حسن روحانی پی گرفت، با این هدف که اقشار آسیب پذیر را مورد حمایت قرار دهد. اما دولت رئیسی میگوید این سیاست شکست خورده و قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد میشوند به شدت افزایش یافته است. از این رو قصد دارد ضمن حذف این ارز برای بسیاری از کالاها میزان یارانه ها را افزایش دهد. در حال حاضر 6 قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی همراه با بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی ارز 4200 تومانی دریافت میکنند. پیش از جلسه امروز مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی در کار نخواهد بود. با وجود این عقب نشینی موقتی، پرسش اینجاست که در صورت عملی شدن این تصمیم چه بر سر قیمت کالاهای اساسی خواهد آمد؟ در ارتباط با مرغ، یکی از این کالاهای اساسی دو برآورد متفاوت عرضه شده. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید بر اساس پیش بینی وزیر جهاد کشاورزی، قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی کیلوی 50 هزار تومان خواهد شد. روز گذشته هم رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت طیور گفته بود قیمت مرغ در صورت حذف ارز 4200 تومانی به کیلوی 75 هزار تومان خواهد رسید. ارقامی که باعث می شود سفره مردم از هر نوع فراورده گوشتی عملا خالی شود. امریکا قطعا به اعتراضات فعلی دامن خواهد زد. به نظر می رسد تصمیم گیرندگان قوای حکومتی نیز با توجه به همین واقعیت حذف ارز ترجیحی را موقتا کنار گذاشتند.
حمید آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی را از تهران همراه خودمون داریم. جناب آصفی، امروز بنابر این بود که در مورد ارز ترجیحی بحث و گفتگو بکنن، برعکس موقتا این موضوع رو به تعویق انداختن. چرا چنین تصمیمی گرفتن؟
خب ببینید، دولت اول خودش یه لایحه‌ای داد مجزا از بودجه که مجلس رد کرد. بار دوم در خود بودجه الان اومده که باز مجلس اینو رد نکرد، بلکه کلیات تصویب کرده. فقط گفته که باید احتیاط‌های لازمه برای اقشار دهک‌های 7 دهک جامعه رو باید در نظر بگیرید. دولت برای 7 دهک جامعه یک سری یارانه‌ها در نظر گرفته که این از نظر مجلس قابل قبول نیست، یعنی کفایت نمی‌کنه. توجه هم داشته باشیم که الان 3 سال از عمر این مجلس تقریبا داره تمام میشه و یک سال آینده انتخابات بعدی خواهد بود و مجلس نمیخواد تبعات انفجاری و اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامنش رو بگیره، به خاطر اینکه میخواد به هر حال با همین میزان رأیی که وارد مجلس شدن در دور بعد هم بیان وارد بشن. ولی اونچه که مسلمه، این طرح در بودجه تصویب شده و در سال آینده قطعا دولت این رو اجرا خواهد کرد.
چون واصفی، با این تمهیداتی که دولت ازش صحبت میکنه، در کل با این بودجه‌ای که حالا کلیاتش به تصویب رسیده، واقعا میتونن تورم و گرانی رو مهار بکنن، مشکلات معیشتی مردم رو دست کم تا حدودی حل کنن؟
فعلا که تا کنون نتوانستن، من بعد هم نمیتوانن. اینها ببینید، این بحث همین حذف ارز ترجیحی و این مقاومت مخالفین اقتصادی و مقاومت جامعه مدنی و این اعتراضات اجتماعی، به هر حال اینها نشون دادن که یک طوفانی در راه خواهد افتاد و یک موج ابر اعتراضی در جامعه میتونه ایجاد بکنه. همینجوری که قضیه بنزین رو خواستن طرح پایلتش رو در کیش و قش پیاده بکنن و وعده‌هایی دادن که به همه باید یه بنزین توی کارتاشون بریزن، ولی با یک مقاومت مردمی در افکار مواجه شد و عملا اون طرح پایلتش کنار رفته. در رابطه با این قضیه هم اگر دولت بخواد رو این دو تا مورد، یکی این بحث ارز ترجیحی رو که قطعا این در سال آینده رد میکنه و همین که ممکنه چش داشت به اضافه کردن بنزین و به اصطلاح به نرخ فوت خلیج فوب خلیج فارس برسونه، دو تا ابر تورم رو که اینها با هم ترکیب بشون ایجاد میکنه و به نظر میاد که به هر حال خودشون هم روی این قضیه احتیاط دارن و در این حال در مجموع شرایط اقتصادی و بودجه‌ای کشور به گونه ای که دولت راهی به جز این قضیه به ذهنش نمیاد، چون که نمیتواند از نهادهای نزدیک به خودش و از اون هزینه های زائدی که به بخش های زائد داده بکنه، در نتیجه باید دستش رو تو سفره و در جیب مردم بکنه.
ممنون از شما حمید آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی از تهران. اولین جلسه پنجمین دور پارلمان عراق در حالی برگزار شد که کشمکش‌های سیاسی بر سر تشکیل کابینه جدید و پست‌های کلیدی این کشور به کانون نزاع‌های سیاسی بدل شده، تا جایی که جلسه امروز به دلیل درگیری و بیهوش شدن رئیس سنی نشست موقتاً به هم خورد. در نهایت محمد حلبوسی از جناح سنی‌ها دوباره به ریاست پارلمان انتخاب شد. همزمان مذاکرات بر سر تعیین نخست وزیر و دیگر پست‌های کلیدی در جریانه. گروه‌های سیاسی نزدیک به شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات پاییز امسال شکست خوردن تهدید کردند در صورت تشکیل دولت ائتلافی از سوی جریان سعد سنی‌ها و کردها حکومت را زیر و رو خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از یوسف عباس زاده.
نمایندگان کفن پوش جریان صدر در اولین جلسه پارلمان عراق پس از انتخابات پاییز امسال، انتخاباتی که نتایجش برای جناح‌های شیعه وابسته به ایران شوک‌آور بود، جناح‌هایی که برخلاف انتظار در این نشست ادعا کردند بزرگترین فراکسیون را دارند. اما نمایندگان جریان صدر خشمگین از این ادعا با حلقه زدن دور محمود مشهدانی رئیس سنی پارلمان اعتراض کردند، التهابی که او را بیهوش راهی بیمارستان کرد. حوادثی که نشست پارلمان را به هم زد با حضور گروه‌های شیعه خارج از یک بلوک متحد برای اولین بار در 16 سال گذشته. اما رسیدن به توافق در صحنه سیاسی عراق، کشوری با سابقه خشونت‌های سیاسی، کار آسانی نیست. درست یک شب قبل از نشست پارلمان، این مرد به نام مسلم عیدان، یکی از رهبران سرای السلام شاخه نظامی جریان صدر در جنوب عراق به دست افراد ناشناس کشته شد. تروری که رسانه‌های عراقی آن را به اصحاب اهل حق، گروه شبه نظامی نزدیک به ایران نسبت دادند و نمایش قدرت اعضای شبه نظامیان سرای السلام وابسته به جریان صدر در خیابان‌های بغداد. همزمان با این تنش‌ها، گزارش‌ها حاکی است که جریان صدر با جلب حمایت کردها و دو گروه سنی برای تشکیل دولت آینده به توافق‌های ضمنی رسیده‌اند. اخباری که به واکنش منفی جناح‌های شیعه نزدیک به شبه نظامیان منجر شد. ابو علی عسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله، با تکرار ادعای تقلب در انتخابات، گروه‌های سنی و کرد را نسبت به تلاش برای تشکیل دولت با جریان صدر تهدید کرد.
دخالت جناح‌های سیاسی سنی و احزاب کرد به نفع یک گروه مشخص باعث به هم خوردن امنیت کشور می‌شود. اگر هم دستاوردی داشته باشد، موقت خواهد بود. تبدیل به باری بر دوششان خواهد شد و همه بازنده خواهند بود.
حالا در این شرایط سیاسی ملتهب، گروه‌های مانند ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری که تلاششان برای تغییر نتایج انتخابات شکست خورده، در آستانه ناکامی دیگری قرار دارند. از سوی دیگر تلاش چند ماهه ایران برای نزدیک کردن جناح‌های شیعی به جریان صدر برای تشکیل دولت آینده عراق تا کنون بی نتیجه مانده. یوسف عباس‌زاده، لندن.
جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ما هستند برای تحلیل آخرین ها از عراق. جناب هاشمی، وقتی که نتیجه انتخابات مشخص شده، تعداد کرسی ها معلومه، گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران بر چه اساسی اعلام میکنن که اکثریت رو در دست دارن؟
وقت شما بخیر. بحث اکثریت نیست. هیچ کس بین گروه های سیاسی عراق مدعی اکثریت نیست. معضلی که در ساختار سیاسی عراق ما در هر انتخاباتی شاهدش هستیم، دعوا سر بزرگترین فراکسیون هست. اونها مدعیان که بزرگترین فراکسیون هستن. امروز هم با اینکه تعداد اونها بیش از 65 نفر نیست، سعی کردن اسامی نمایندگانی که از گروه ها و احزاب خودشون مشتق شدن، این اسامی رو اضافه بکنن تا لیستشون رو برسونن به 88 نفر و تلاش کردن حتی به صورت غیر قانونی خودشون رو به عنوان بزرگترین این فراکسیون تشکیل بدهند، در حالی که قانون اساسی عراق این رو تشریح میکنه که بعد از برگزاری جلسه پارلمان با ریاست سنی و تشکیل یک جلسه جهت تعیین هیئت رئیسه رسمی پارلمان، بعد از اون اگر گروهی باشه مدعی اکثریت و فراکسیون بزرگتر هست، میتواند چنین درخواستی داشته باشه.
گروه های نزدیک به تهران تهدید کردند که اجازه تشکیل دولت با ترکیب فعلی رو نمیدن. برای رسیدن به این هدف فکر میکنین تا کجا پیش برن؟
ببینید، اینها امروز بعد از برگزاری اولین جلسه و نهایتا انتخاب هیئت رئیسه، اونها پارلمان را ترک کردند و الان مدعی هستند که این جلسه به صورت غیرقانونی برگزار شده و به سوی دادگاه فدرال دارن میروند که این جلسه نهایتا به نتایجش را ابطال بکنن و این یک راهکار قضایی و قانونی که اونها دارن پیگیری میکنن. اما بعد از این چه خواهد شد؟ اگر واقعا دادگاه به خواسته اینها پاسخ و مثبتی ندهد و این روند تداوم پیدا بکنه، من فکر میکنم ائتلافی که اینها تشکیل دادن کم کم در واقع بین بقیه گروه ها توزیع خواهد شد و اون پایداری که داشته از دست خواهد داد اگر این نشود و رقبای اونها در واقع بخشی از حاکمیت و سهم اونها را تا به میزان معقول ندهد، نهایتا اینا ناچار خواهند شد بروند و همون رفتارهای اعمال فشار بر علیه دولت آینده از اون استفاده خواهند کرد.
چقدر این احتمال وجود داره تحت این تهدیدها و فشارها در واقع سنی ها و کردها به ائتلافشون با جریان صدر خاتمه بدن؟
ببینید، اینا تا به حال هر چقدر تلاش کردن موفق نشدن. طبق گزارش ها آخرین تلاش ایران در ظرف 48 ساعت بوده که یک کمیته 6 نفره به عراق فرستاد که این کمیته موفق نشدن با آقای مقتدا صدر دیداری داشته باشن و کلن دست درد به اونها زده. تلاش هاشون هم بر کردها و بر سنی ها ناکام مونده با توجه به نتایجی که ما امروز شاهدش بودیم. من فکر میکنم سخت‌ترین مرحله‌ای که مقتدی صدر و هم پیمانانش داشتن همین جلسه بوده و قطار در واقع دولت جدید در عراق راه افتاده و هیچ تلاشی نمیتواند این همپیمانی بین این سه تا گروه مؤثر الان اثر منفی بذاره.
شبتون بخیر. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن که با ما بود. مروری بر چند خبر از گوشه و کنار جهان. کشف تلسکوپ فضایی جیمز وب هم پس از دو بال طلایی اون برای کشف جهان ناشناخته باز شد. این تلسکوپ در آغاز کریسمس از پایگاه فضایی فرانسه در آمریکای جنوبی پرتاب شد. با توجه به ابعاد و ابزارهای به کار رفته چون سپر خورشیدی برای جا شدن در محوطه پرتابگر جمع شده بود و حالا تمام مراحل باز شدن و استقرارش به درستی و در لحظه انجام شده. تعداد قربانیان کولاک پاکستان به 22 تن رسید، از جمله 10 کودک. بیشتر جان باختگان گردشگران بودند که در شهر تفریحی موری وسایل نقلیه‌شون به دنبال بارش شدید برف در جاده‌های کوهستانی در دمای منفی 8 درجه گیر کرده بود. عملیات امداد و نجات برای خارج کردن خودروها از این محور همچنان ادامه دارد. امروز مراسم تشییع و تدفین قربانیان هم برگزار شد. دادگاه نوواک جوکوویچ تا ساعت دیگر در استرالیا برگزار میشه. دولت استرالیا از دادگاه خواسته بود جلسه رسیدگی به شکایت مرد شماره 1 تنیس جهان تا روز چهارشنبه به تأخیر بیفته، اما قاضی پرونده مخالفت کرد. هواداران جوکوویچ امروز در ملبورن با پرچم صربستان اطراف هتلی که او در آن منتظر رأی دادگاه تجمع کردند. مقامات مرزی استرالیا ویزای او را هنگام ورود به این کشور به دلیل نداشتن مدارک لازم برای معافیت از دریافت واکسن کرونا باطل کرد. علی‌رغم اینکه دولت قزاقستان گفته اعتراض‌های مردمی در این کشور فروکش کرده و اوضاع تحت کنترل، نیروهای نظامی روسی تحت عنوان حافظان صلح کماکان در حال اعزام نیرو به قزاقستان هستند. در جریان اعتراض‌های این کشور دست کم 164 تن کشته و بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. دسترسی به اینترنت در شهرهای مختلف قزاقستان همچنان محدوده و تنها وبسایت ریاست جمهوری و تعدادی از وبسایت‌های خبری محلی در دسترس. اسرائیل که در پی شیوع سریع اومیکرون در جهان از 25 نوامبر ورود گردشگران خارجی به این کشور را ممنوع کرده بود، پس از 6 هفته فرودگاه تل آویو را با احتیاط بر روی مسافران خارجی باز کرده. از این پس دولت متناسب با وضعیت کشورهای درگیر اومیکرون درباره حذف یا حفظ کشورها در لیست قرمز اسرائیل تصمیم خواهد گرفت. دولت همچنین تلاش داره تا با ارسال بسته های تست خانگی رایگان برای کودکان و سالمندان چرخه انتقال رو کند و متوقف کنه. در سوئد یکی از بهترین نمونه‌های دموکراسی در جهان، روزهای نخست زمستان و تابستان قوانینی که طی سال بررسی و تصویب شدند در اعلام عمومی قوت اجرایی پیدا می‌کنند. برای نمونه از اول ژانویه به بعد چنانچه شهروندی ته سیگار یا زباله‌های کوچک را در خیابان به زمین بیاندازه 800 کرون جریمه می‌شود. همچنین حقوق بیکاری و بیمه دوران بیماری شهروندان افزایش یافته. قوانینی که اگرچه رفاه حال عمومی رو در نظر میگیره گاهی به مزاق مردم خوش نمیاد. گزارش همکارم مهران عباسیان از استکهلم.
در آغاز هر سال جدید میلادی در سوئد قوانین تازه قوت اجرایی مییابد. از جمله قوانین جدید سال 2022 عبارت است از جریمه 800 کرونی برای انداختن ته سیگار و زباله های کوچک در خیابان و معابر، افزایش حقوق بیکاری و بیمه استعلاجی، ممنوع شدن فروش بعضی از اقلام پلاستیکی و کاهش مالیات بنزین و گازوئیل و ده‌ها قانون به تصویب رسیده دیگر. قوانین در طول سال اینجا در پارلمان سوئد توسط نمایندگان مردم بررسی و تصویب می شود. در پارلمان به دیدار یک نماینده ایرانی تبار اومدم تا از او درباره روند وضع این قوانین و اولویت بخشی به تغییرات در قوانین بپرسم.
ببینید، قوانین در مجلس دو روش داره که میتونه تصویب بشه. یکیش این استش که از طرف دولت پیشنهاد میدن به مجلس که بعدن مجلس باید تصویب بکنه. دومیش این استش که از طرف نماینده‌های مجلس و اعصاب مجلس میشه پیشنهاد داد، ولی همیشه مجلس هست و نماینده‌های مجلس هستن که باید تصویب بکنن قوانین رو. در سال 2022 قوانین زیادی خواهد اجرا شد و یه سری از این قوانین در همین اول سال اجرا شده. دو تا از این قوانین اگه بخوام بگم، یکیش این استش که قراره بیمه بیکاری رو زیاد بکنن و بیشتر بکنن. یکی دیگه بیمه مریضی استش که قراره اضافه بکنن که یا دنبال کار هستن یا به خاطر مریضی نمیتونن کار بکنن.
شما نماینده های مردم در واقع در پارلمان قانون ها رو تصویب میکنید، آیا تمام قوانین به نفع مردم که در اینجا تصویب میشه؟
متاسفانه یه جوری میشه گفتش که با اینکه خب نماینده های مجلس نماینده های مردم هستن و قرار باشن، در خیلی از سوال های سیاسی اختلاف بسیار زیادی هست بین آرایی که در مجلس میدن و نظر مردم در کشور. اینو مثلا میتونیم در سیستم آموزش پرورش ببینیم که با اینکه حدود 80% مردم سوئد ضد خصوصی سازی مدارس سوئد هستن و سیستم آموزش پرورش سوئد هستن، با اینکه اینطوری هستش نماینده های مجلس و یه اکثریت بسیاری در مجلس خب این قوانین رو تصویب کردن و 30 ساله که دارن ازش دفاع میکنن و حتی قوی تر میکنن قوانین رو.
سوئد یکی از بهترین نمونهای دموکراسی در جهان به شمار می رود. کشوری که شهروندان آن بیشترین نقش را با آرای خود در اداره آن ایفا می کنند. مسیری که می تواند در نهایت منجر به پیشرفت و بهبود شرایط و یا عقبگرد و ایجاد مشکلات جدید باشد. در نهایت اکثریت جامعه هستند که تصمیم می گیرند. مهران عباسیان، استکهلم.
امروز آخرین روز از نمایشگاه CES 2022 آمریکاست. مجموعه ای از تازه‌های صنعت تکنولوژی و معرفی محصولات جدید بزرگترین مبتکران فناوری در جهان. این نمایشگاه که سال گذشته در اوج همه‌گیری به صورت آنلاین برگزار شد، امسال مثل همیشه در شهر لاس وگاس آمریکا اما دست به عصا برپا شد. گزارشی از نیلوفر منصوری.
نامش آمریکاست، نه احساس دارد، نه باور مذهبی و نه عقیده سیاسی، اما نزدیکترین و مشابهترین ربات به انسان است. این تنها یکی از جاذبه‌های نمایشگاه CES 2022 در قلب لاس وگاس آمریکاست. بزرگترین و مهمترین رویداد دنیای فناوری، یک شوی تمام عیار از همه آنچه که ابر کمپانی‌های تکنولوژی به جهان معرفی می‌کنند. رویدادی که امسال به دلیل شیوع سویه اومیکرون، این مهمان ناخوانده کووید 19 تنها به مدت 3 روز در مقیاسی کوچکتر با جمعیتی کمتر و با رعایت تمهیدات بهداشتی برگزار شد.
CES مرکز مبادلات تجاری برای کمپانی هاست، شرکت های کوچیک، متوسط و به خصوص کمپانی های آمریکایی که اینجا خودشون رو برای سرمایه گذاری معرفی میکنن. میان اینجا تا با خبرنگارها ملاقات کنن و داستان هاشون رو برای جذب سرمایه بگن، کاری که از طریق آنلاین انجامش خیلی دشواره.
برخی بزرگان تکنولوژی از جمله آمازون، گوگل و اینتل از حضور در CES امسال صرف نظر کردند و ترجیح دادند در فضای ایمن‌تر از محصولات خود رو نمایی کنند. بعضی از کمپانی‌ها مثل مایکروسافت هم حضور مجازی رو جایگزین مشارکت فیزیکی کردند. CES امسال که از 5 تا 8 ژانویه برپا بود، آینه تمام نمایی است از ارائه مفاهیم تازه‌ای مثل بلاکچین و البته متاورس، تخیلی بی‌پایان در صنعت فناوری جهان. وقتی افراد با یک هدست مجازی، عینک‌های واقعیت افزوده و لباس‌های دیجیتال با فیزیک انسانی حضور مجازی را تجربه می‌کنند، سفر به جهانی انتزاعی که انتها ندارد.
من می‌تونم مثل آواتارها عمل کنم، با همه بدنم یا مثلا با پاهام، مثل این نسخه نمایشی.
شرکت اعظم هیوندا با معرفی ربات جدید خود مدعی شد که متاورس امروز به موازات جهان واقعی حقیقت دارد و به زودی بخشی از زندگی روزمره مردم جهان خواهد شد. و کمپانی LG از OLED های 8K پرده برداشت.
هر پیکسل رو میشه جداگانه خاموش کرد تا مثلا سایه و نقاط تاریک بیشتری داشت. وقتی اینطور میشه همه چی رو کنترل کرد، دیگه اشیای روشن و تاریک در کنار هم هیچ حاله‌ای ایجاد نمی‌کنه. انگار که داری یه فیلم رو در سینما و روی پرده تماشا می‌کنی.
سامسونگ برای نخستین بار از نسل تازه تلفن‌های هوشمند S21 FE و تبلت‌های گلکسی رونمایی کرد. آمیزه‌ای از هوش مصنوعی و تغییر فرم ظاهری در محصولی که مورد توجه بازار جهانی است. با وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا، 220 غرفه و بیش از 50,000 نفر در CES 2022 شرکت کردند. اتفاقی که هم در بازار بورس تکنولوژی از ژاپن تا آمریکا اثر خواهد گذاشت و هم به مردم دنیا این پیام را می‌دهد که عصر متاورس و زندگی فراجهانی از راه رسیده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
باز دقایق پایانی برنامه با ما بودیم. چنانچه فرصت همراهی با ما رو به صورت زنده از دست دادین. تکرار برنامه ساعت 1 بامداد به وقت تهران. امروز امشب رو با شفق‌های شمالی آسمان لاپلند فنلاند به پایان میبریم که به نگاه تصویربرداری که این لحظات رو به سر رسونده یکی از زیباترین شفق‌های قطبی بوده که در طول دوران کاریش ثبت کرده.